أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم یوم الدین. اللهم صل وسلم وزد وبارک على صاحب دعوت النبویه والصولة الحیدریه والعصمت الفاطمیه والحلم الحسنیه والشجاعة الحسینیه والعبادت السجادیه والمعاصر الباقریه والآثار الجعفریه والعلوم الکاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقابة النقویه والهیبة العسکریه والغیبة الالهیه الحجة الهادی المهدی. بهم نتولى ومن اعدائهم نتبرع الى الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در اون هفت عرصه جهادی که برآمده از فرهنگ عاشورا، مدل زندگی حسینی، سبک زندگی علوی، فاطمی، نبوی، حسنی، مرحله اول جهاد علمی بود که این بحث ادامه داره، ولی اجازه بدید همینجا من از فضای جنگ و جهاد علمی بیرون بیام، فقط به اندازه این که کمی در این فضا حماسه عاشورا رو ببینیم، چون ما از حماسه عاشورا خوب تأثیر میپذیریم به دلایل مختلف. بخشیش به خودمون ارتباط داره، بخشیش هم نه به سید الشهدا علیه السلام. اون بخشی که به خودمون ارتباط داره، خدای متعال محبت نسبت به اهل بیت علیهم السلام به ویژه سید الشهدا علیه السلام رو در وجود ما از قبل گذاشته. خب یه سرمایه است، این سرمایه باید به کار بیفته. امام صادق علیه السلام فرمودن قیامت سوال میشه از نعمت، ثم لتسألن یوم ازن ان نعیم. قیامت سوال میشه که نعمت تو کجا، چجور استفاده کردی. امام صادق فرمودن این آیه قرآن رو، نعمتی که خدا قیامت سوال میکنه نعمت محبت محمد و آل محمد. خب پس این محبت امام حسین که ربطی هم نداره به عاشورا و حماسه و روزه، اینو بگم. بله ما مصیبت ابا عبدالله و روزه و شهادت و اینها پدرمونو در آورده، آتش دلمونو صد چندان کرده، ولی این محبت به آتش ربط نداره. فرمود پیغمبر ان لقتل الحسین حرارتون فی قلوب المؤمنین لا تبرد و ابدا. آتشی که از شهادت یه بحثیه، محبتی که قبل از این که اصلا، اگر این محبت نبود اون آتشه در شهادت ایجاد نمیشد. پس ما محبت نسبت به ابا عبدالله الحسین و اهل بیت رو داریم، سرمایه است، این سرمایه باید به کار زده بشه. امام صادق فرمود سوال میشه قیامت، لتسألن عن یوم اذن عن النعیم، از این نعمت سوال چه کارش کردی؟ این یکی از کارهایی که ما الان داریم انجام میدیم، جواب ما تو قیامته. محبت امام حسین یکی از کارهایی که کرد ما رو در عزای خود جمع کرد. تدارک کنیم این مصیبتو، به فکر حقوق سید و شهدا بیفتیم و بعد نقش خودمون رو پیدا کنیم، احیا کنیم خون سید و شهدا. اینا همه کارهای بعد از محبته. اگر قیامت از ما پرسیدن با سرمایه محبت ابا عبدالله شما چه کردید، باید بتونیم تو این حوزه ها جواب داشته باشیم. خب چون آخه دیدم یکی از آیون مبلغین میگفتش که این روزه و عذاب و مصیبت ما رو جمع کرده، در صورتی که اینجوری نیست. امام حسین به شهادت هم نمیرسید، ما بهش علاقه داشتیم. امام حسین به شهادت نمیرسید، بهش علاقه داشتیم. همچنان که ائمه دیگه علیهم السلام کربلایی به این معنا نداشتن، اما علاقمندیم. شما چرا به امام زمان علاقمندیم؟ چرا به رسول خدا علاقمندیم؟ چرا به امیرالمؤمنین علاقمندیم؟ این علاقه رو خدا داده. وقت بگیم که آقا خدا میخواسته ما اهل بیت رو دوست داشته باشیم، امام حسین رو به مسلخ قربانگاه برده، این چه حرفیه؟ این چه جور فکر کردنیه؟ آدم یه عمر نوکری برای امام حسین بکنه بعد اینجوری بگه؟ خدا رو ما چگونه میبینیم؟ به قول امام حسین ما ترون. آدم خدا رو چجوری میبینه؟ خدای متعالی که ابا عبدالله الحسین علیه السلام به خاطر او، محض رضای او، محض رضای او قدم به این عرصه گذاشته. درد ما اینه دیگه رفقا، تو رو حضرت عباس دست و پاتون میفتم، خواهش میکنم تو مجلس امام حسین بیشتر از هر چیزی به خود خدا فکر کنید. الالله تدعون علیه تدلون. ما اومدیم به وسیله عاشورا خدا رو ببینیم، نه خدا بره تو حاشیه فقط مال آخر دعا باشه، اونم که معمولا خیلی ها عجله دارن زودتر برن سوارشن برن و چایشون رو بخورن و وقت دعای مجلس رفتن. تو این 5 دقیقه انگار تو این 3 دقیقه اتفاقی میفته. خدا 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 به ما توفیق بده، خدا به ما لیاقت بده یه دهه محرم راجع به خدا و حسین حرف بزن. خدا شخص شقیص باری تعالی جل و علا، خدا. چون تا این اتفاق نیفته واقعا همه زوایای کربلا و عاشورا درک نمیشه. الا ترون الالحق لا یعمل به الالباطل لا یتناها عن لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. همش خداست. نمیبینید به حق عمل نمیشه؟ حق چیه؟ اون چه که از طرف خداست. باطل چیه؟ اون چیزی که بر علیه خداست. لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا. اگه جامعه ای به حق عمل نکرد، از باطل هم نهی نکرد، یعنی اگه جامعه ای خدا رو در نظر نگرفت، لا یرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، پس مؤمن حق داره که بره پیش خود خدا. اصلا کربلا یعنی خدا، حضور فعال خدای متعال جل و علا تو زندگی. کربلا یعنی این. کربلا چیزی جز رو خود جلب رضایت خداست، خدای متعال. ما فکر میکنیم خدای متعال ما رو دور امام حسین جمع کرده به خاطر امام حسین، ما رو دور امام حسین جمع کرده به خاطر این که به او برسیم. خود امام حسین الان در کنار خداست، عند ربهم یرزقون. چه حسی پیدا میکنه ابا عبدالله الحسین اگه ما قیامت بریم توجه لازم رو به خدای متعال پیدا نکرده باشیم؟ احب الله من احب حسینن. حتی تو محبت به امام حسین باید اینو لحاظ کرد که خدا چون ما را دوست می‌دارد، اگر حسین ابن علی را دوست بداریم، حسین ابن علی را دوست بداریم. خدا آقا به نظر می‌رسه یه مطلب بدیهیه. نه عزیزم، بیاید تو ادبیات عاشورایی و حسینی ما ببینیم چقدر خدا هست. تو گفتمان حسینی، تو کلمات ابا عبدالله پره ها، ولی انقدر راحت از کنار این کلمات عبور میکنی. باید آخر جلسه بگم ولی الان عرض میکنم چون اینجا بحث خدا باز شد. حضرت عبدالله تو اون شرایط تو آغوش امام حسین لحظاتی قبل از ذبح شدن، امام حسین عبدالله رو میخواد آرام کنه که فریاد نزنه، بیتابی نکنه، درد رو صبر کنه. چی میگه؟ امام حسین میفرماد عزیز دلم بذار به حساب خدا، بذار به حساب خدا. چرا؟ چون امام حسین یه بچه‌ای تربیت کرده، امام حسن که نبوده. عبدالله توی این 11 سالگی زیر بال امام حسین پرورش پیدا کرده. امام حسین یه فرزندی تربیت کرده تو اوج درد جسمی که هر دو دست حضرت قطع شده، تو اونجا چیزی که میتونه کاری کنه عبدالله قبل شهادتش صبر کنه، گذاشتن به حساب خداست. یبن اخی، پسر برادرم، اصبر علی ما نزل بک و احتسب فی ذلک الخیر. اینو از طرف خدا خیر بدون، به حساب خدا بذار. گفته شنود این حرفا خیلی ساده است، ولی خدا ایشالله روزی میکنه یه بار تو عرصه جهاد قرار بگیریم. بعضی چیزا اونجا اصلا یه معنا و مفهوم دیگه‌ای پیدا میکنه. حرف زدن راحت بهتون بگم 1% به شما خوراک میده، 99% اینه که تو اون برده قرار بگیری. حرفه، ولی وقتی که خودت لحظه شهادتت باشه، بعدش هم تو سختی درد و رنج باشی، اون موقع حالا خدا رو دیدن، به حساب خدا گذاشتن، اونجا معنا پیدا میکنه. اینجا معنا پیدا میکنه. گاهی اوقات یه بلایی سرمون میاد، اول کسی که مؤاخذه میکنیم خداست. بابا تو اصلا بلا سرت اومده تا بحث رابطت با خدا اینجا معلوم بشه، چرا خراب میکنی؟ برای همین این مشکل برات پیش اومده. احتسب ذلک الخیر. چی آدم میتونه بگه توی این فراز مقتل؟ خب محبت ابا عبدالله الحسین پس وضعیتش معلوم شد. قصه ارتباط ما با عاشورا و کربلا و روضه و مصیبت هم وضعیتش معلوم شد. اینجا ما یه مسئولیت هایی داریم، اومدیم دور امام حسین در اثر محبت آمدیم، اما آمدیم که بعد از اینجا که خارج شدیم، باری که از جهاد و مبارزه و ظلمی که به حضرت شده و خونی که در این راه تقدیم کرده رو دوشمونه، اون بار رو ببریم به مقصد برسونیم، مطالبه خون کنیم، احقاق حق کنیم، تکلیف داریم. آدم کنار بدن کشته مظلوم میره، مثل بدن مرده مصیبت زده فقط نمیشه و بل کنه بره خاک و بریزه، اونجا باید وایسه بره ببینه چه خبره، کی کشته، چرا کشته، تکلیف بسش بار میشه. تو عاشورا حماسه ما سال یه بار در محرم در اصل تکلیفمون رو نسبت به خون سید و شهدا مرور میکنیم، اندازه میگیریم چقدر تونستیم برای ابا عبدالله در امسال کار کنیم نسبت به حقوقش، نسبت به خونش، که حالا بحث حقوق و سید شهدا و خون سید شهدا رو چند دهه قبلی با هم بحثش رو در محرم داشتیم. اما الان جهاد علمی رو داشتیم، خطبه سید شهدا رو مرور میکردیم، به اینجا رسیدیم. اون علمایی که اگر حرکت میکردن، اگر حرف سید الشهدا رو گوش میکردن، سید الشهدا کارش به کربلا نمیرسید، چه ویژگی هایی دارن؟ انتم المسلوبون تلک المنزله و ما صلبتم ذالک الا بتفرقکم عن الحق و اختلافکم فی السنه بعد البینه الواضحه. شما علما تو جامعه چرا سلب کردید این جایگاه رو، حق رو از حقدار؟ به خاطر تفرقتون از حق، خاطر اینکه از حق جدایید. خب از حق جدان به چی وصلن؟ به باطل. و اختلاف کن فی السنه، یه عده‌ای گفتید باید مدل پیغمبر زندگی کرد، یه عده‌ای گفتید نه دیگه دور زمانش گذشته، الان نوبت دیگرانه، بعد از پیغمبر اکرم اختلاف کردید. اسلام، جامعه اسلامی چجوری اداره بشه؟ و اختلاف کن فی سنه، راجب سنه با هم حرف زدیم، خود پیغمبر فرمود سنت من شمشیره. یعنی خلاصه اختلاف کن فی سنه یعنی این، شما علما برای این اینجوری بدبخت شدید و ذلیل شدید و شدید ملعون خدا که اختلاف کردید که انقلابی زندگی کنید یا انقلابی زندگی نکنید، مجاهد زندگی کنید یا مجاهد زندگی نکنید مثل پیغمبر. اختلافتون اینجاست. لو صبرتم علی الاذی. از همینجا رفقا بذارید وارد بشیم تو مرحله دوم. آقا فرمودن جنگ اخلاقی و معنوی، جهاد اخلاقی و معنوی. رفقا با تعارف، درس اخلاق، کتاب خوندن، تربیت صرفا خانوادگی و اینها، فقط اینا باشه کسی متخلق بار نمیاد. کسی هم متخلق بار نیاد، نه اینکه آدم بد اخلاقیه، این آدم به درد دین نخواهد خورد. اخلاق پایه است. ما که میخواییم وارد جنگ اخلاقی بشیم، اول خود اخلاق رو بشناسیم. اخلاق یعنی همه رفتار، همه روحیات، همه افکار، خلق. این آقا کیه؟ این آقا چیه؟ آدم کینه‌توزیه، آدم سخاوتمندیه، آدم شجاعیه، آدم بزدلیه، آدم ترسویه. الان یه اشاره‌ای کردن حاجی با آقای معصوم که نشستن میگن خب ما دوباره یه قصه دیگه درست کنیم که مردم رو بترسونیم. چجوری میشه این تاجزاده ملعون و هم پیاله هاشو چجوری میشه ناامید کرد؟ چجوری میشه جریان سیاه اصلاحات رو ناامید کرد؟ فقط یه راه داره، برید جامعه رو ببرید به سمت جهاد معنوی و اخلاقی. چون اگه برفتید به سمت معنوی و اخلاقی، خلق جامعه رو عوض کردید. خلق جامعه اگر ترسو و بزدل نشد، اینا هرچی هم بترسونن تیرشون به سعی میخوره. اما اگر من و شما کار نکردیم، جامعه ترسو بار اومد، ای وای الان چی میشه، دلار چه میشه، یفی صفهای عریض و طویل سکه فروختن و خریدن، ای وای الان چی میشه، خودرو چی میشه، صفهای عریض و طویل تا اون که اون مدیر عامل سیتروئن چی چیه، این خودرو فرانسویه، بعدش چی گفت؟ گفت ایران، اصلا مصاحبه کرد، گفت ایرانی ها احمقن، یه چیزی تو این فضا، هرچی گرون تر کنی میخرن، به کیفیت هم کاری ندارن. برید الان صفای طولانی خودروهای خودشون رو ببینید، کیفیت نداشته باشه، قیمتش هم بیشتر بشه. اگر خلق و خوی جامعه رو اینجوری نگه داشتی، وقت راحت میشه به این مردم تسلط پیدا کرد، راحت. داشتیم دیشب بررسی میکردیم یه قیمت نجومی عجیب و غریب، این خودروی سمند و نقشش رو گفتن آقا دیگران بکشن، طراحیش رو کشورهای خارجی بکنن، یه جوری هم طراحی کردن یه جوری نمیشه درستش کرد. خودروی خیلی خوبیه، من ماشین خودم زمنده، مسافرت فقط با این میشه رفت، ولی انصافاً خیلی ایراد طراحی داره. دو تا چهار تایی ساده، من که اصلاً هیچ چیز سر در نمیارم، میخوای رانندگی کنی میبینی یه تیراهن 18 کنار چشمت، ستونش جلوی چشمت انقدر زیاد، در یه جاییه چند سانت بیشتر بدنه، بیشتر از آینه بدنه بیرونه، اکثر سمندار رو شما برید ببینید چند سال ازش گذشته دو طرفش خورده، هر کاریش کنی میخوره، نقطه کور داره، خدا نکنه سمند رو توی تابستون شما بخوای جایی ببری، تو تابستون تو بخوای توی ارتفاع ببری، موتور کم میاره، نفس میفته. ما تو همین اتوبان قم تهران که همش هی داریم میریم میایم میریم میایم هفته ای چند بار، و این شهرستان ها یه ذره سربلایی باشه پراید هم کم میاره. بعد یه مهندس ایران خودرو، یه مهندس نه یه راننده ایران خودرو بود، تاکسی روم بود، من گفت فلانی دیدم ماشینش، گفت ماشینت چی حاجی؟ گفتم اینجوریه و اینا، گفت وردار باتریشو ببر صندوق عقب. دم صندوق عقب ببرم؟ آره پژوها اینجوریه، مثلا من پژو اینا باتریش داغ میکنه، ببری صندوق عقب. تو رو خدا میخوای یه کولر هم براش بذاریم؟ و چی طراحی؟ بعد میگفت مهندسش از انگلستان، یه مهندسی اومده بود اینجا تو ایران خودرو، اومده بود گفت شما ایرانی ها چرا موتور پژو استفاده میکنید؟ این برای فقط مناطق سردسیر، اصلا اینا پژو و سمند و اینا این موتور طاقت گرما نداره، اصلا برای مناطق گرمه اصلا درست نشده. کاری ندارم، دهه 70 دیشب محاسبه کردن بچه ها با موبایل و اینا حدود 3.5 هزار میلیارد دلار اون موقع، یه طراحی، و این همه بچه های خودمون نمیتونن طراحی کنن. تو سایه دیگه هم همینجور، اینا همه برمیگرده به خلق آدم ها، خلق آدم ها، روحیه آدم ها. وقتی از اخلاق حرف میزنیم منظورمون ادب فقط نیست، ادب بخشی از اخلاق، اخلاق وقتی صحبت میکنی ندی همه چیه، طرف فکرش، روحیش، رفتارش. والا به حضرت عباس از دهه 60 الان 98 38 سال دیگه درسته، 38 ساله دارن میگن آقا دیگه انقلابی زندگی نکنیم، دیگه با آمریکا مبارزه نکنیم، بریم بشینیم کنار هم دیگه بشینیم حرف بزنیم. این آخری 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 همینا تو 38 سال گفتن و میگن و خواهنم گفت، به حضرت عباس هم درست نمیشن. دیگه 38 سال آدم میخواست درست بشه درست میشد دیگه، این همه حجت این همه آیه. تهدید میکنه آمریکا رو، آخرش میگه که البته من صلاح بدونم منفعت مردم اقتضا بکنه با هر کسی که لازم باشه میشینم حرف میزنم فلان میکنم. خب معلومه این حرف چیه دیگه، باز یه جوری به قول معروف پا میده چراغ سبز نشون میده، یه جوری میخواد بگه ببین من با حسابم با این انقلابی ها فرق میکنه ها. این که آقا داره میگه مذاکره نه، من اینو نمیگم ها، من یه انقلت دارم ها، حساب منو جدا کنید ها. خب این یه روحیه است. دوره آقای احمدی نژاد موقعی که یه حرفایی زد که مشارکت در قدرت با امریکا و اینا، من اتفاقا تو سمنان و اون طرف های منبری یادوار شهدا بود، رانندهی که ما رو میبرد راننده تاکسی بود، از اون پرسیدم چون من تردید که یه شک حسابی کردم، گفتم ببین یه وقتی از آدم اشتباه سیاسی میکنه، اگه 4-5 تا اشتباه مدلش آدم ریش، ما یه جلسه داشتیم با این اکثر آدمای اون جلسه شهید شدن تهران تو حوزه علمیه که درس میخوندیم سال اول سال 63، اونجا یه جلسه هفتگی داشتیم درس اخلاق بود، بعد همه چی رو سعی میکردیم کارگاهی منشأ اخلاقیشو پیدا کنیم، استادمون هم همین حاجی رضا اخوی ما بود، همه چی رو سعی میکردیم منشأ اخلاقیشو پیدا کنیم، مثلا اینجوری فلانی حرف زد ببینیم منشأ اخلاقیش چیه، اینجوری رفتار کرد ببینیم منشأ اخلاقیش چیه، بر اساس قوانین اخلاقی کتاب شهید مطهری. کلاس این بود، من اون موقع سوم راهنمایی بودم اول طلبگی، کلاس خیلی خوبی بود، یعنی کارگاهی بود، هر کسی هر کاری میکرد زود سعی میکرد ببینه ریشش چیه. سه چهار تا کار آقای احمدی نژاد کرد، من گفتم خب ببینم این منشأ اخلاقیش چیه، ریشش کجاست، آخه این دیگه خطاب و خبط نیست. خب رفتیم اونجا و این راننده گفت بابا اینجوریه و اینجوریه و من خودم جز فامیلاشونم، دهمون اینجوریه و خانوادهشون اینجوریه و اینجوری توضیح داد. گفتم خب من دیگه جوابمو گرفتم، گاهی نداریم خداحافظ، بعضی چیزا اینجوریه، خلقه، عوض هم نمیشه، چون عوض کردن خلق کار سختیه، هر کسی حاضر نیست خلقشو عوض کنه، طرف بچه با بابا و مادرش مشکل داره ولی یه خود میره جلو، خودش میشه 30 سالش 40 سالش میشه آینه پدر و مادره، همون ایراداتی که داشته ایراد میگرفته خودش هم همونو میشه چند برابر بیشتر. چرا؟ چون عوض نکرده خودش، عوض نکرد، فکر میکنه اگر خانوادگی اینجوری هستیم با این خلق منم باید اینجوری باشم. آقا ما اینجوری هستیم. یه مطلبی رو دیگران دیروز عرض کردن، بعضی از برادر و خواهرها اشتباه برداشت کردن، ولی قصد ما خدای نکرده اهانت و توهین نبود، اتفاقا نبخواد خدا شاهده، نه به خاطر اینکه ما ریش همون لوره برمیگرده به همون لرستان، یعنی چهار محال و بختیاری. خب بله بالاخره یه ارادتی به جنس خودمون داریم دیگه، بالاخره هرچی باشه لوریم، اینو هست داریم، ولی اینو عرض می کنم به خاطر لوریت فرق نمی کنه، لور ترک این جنگ چیزی نشون داد، ترک و لور و بلوچ و فارس و اصفهانی و قومی و تهرانی و اینا وقتی بخوان به فضیلت برسن همه با هم میرسن. جریانات انقلاب و اینا هم نشون داد ضد انقلاب، وقتی یه کسی بخواد خراب بشه هم میتونه لور باشه هم میتونه ترک باشه هم میتونه فارس باشه هم میتونه قومی باشه هم میتونه تهرانی باشه، هر چی باشه، اینا خیلی حرفی نیست. منتها اون یه کلمه‌ای که عرضم به حضورتون که من گفتم و نباید اون کلمه رو شاید استفاده میکردم تو محاوره بود، این بود که اینا میگفتن مثلا احمد پناهیان چون لوره زبون نمیفهمه، اونا اینو من اینو توهین خودم میدونم، اینو توهین میدونم. نه، ما لورا خوب زبون میفهمیم، زبون میفهمیم که شما دو صفحه توصیف لرستان توسط مقام معظم رهبری رو برید بخونید، من حقیقتا جای دیگه ندیدم. قومی که توی این سرزمین بیشتر از همه اقوام پای ولایت و ائمه مونده، من ارادتم به این قوم به خاطر اینه، به خدای وحد و واحد قسم. اون دو کلمه الان لوری بلد نیستم زیاد حرف بزنم، ولی اینجوری ارادتم زیاد شد. از زمان ائمه تا الان پای دفاع از موضع ائمه و ولایت و حق این قوم حسابی ایستاده، نه اقوام دیگه نایستادن، اقوام دیگه هم ایستادن، ولی خب این قوم یه برجستگی هایی تو اون پیام آقا دقیقا هست. یه سری روحیاته که حالا توی اون جماعت وجود داره، مثلا خود طایفه ما اون حاکم زمان احساس خطر جدی کرده و اینا رو برداشته از اون ارتفاعات لرستان و چهارمحال و بختیاری آورده پخششون کرده تو مناطق مختلف که خلاصه از آسیبشون در امان باشه، چون اینا حاضر نبودن زیر بار زور هیچ سلطانی برن، از اول هم همه مسلح بودن و اینا دیگه. حالا ما به برکت انقلاب اسلامی سلاحمون رو تحویل دادیم و الا خب اینو برای این عرض کردم، روحیه. حالا اگر من لور بودم، فارس بودم، ترک بودم، بلوچ بودم، هر چی بودم، قومی بودم، تهرانی بودم، یزدی بودم، اگه یه سری ویژگی بد داشتم باید درستش بکنم، مثل این شهدا که درستش کردن. اگه ویژگی خوب دارم، طایفه‌ای، قومی، فامیلی، خانوادگی، اونو تقویتش کنم. خب این یه روحیه است دیگه. 40 سال یه نفر داره میگه ما باید اینها رو بپذیریم، حرفشون رو بپذیریم چون اینا قدرتن. این معلومه گیر کجاست؟ سوء زن اینه که بگی خیانته، بگی نفوذه، بگی نیروه، این سوء زنه. اما حسن زن اینه که آقا این روحیه غلطه، این درستش کن. این روحیه غلطه. تو ما به کربلا هم نگاه میکنی میگی امام حسین برای مذاکره و معامله رفته، این روحیه غلطه. خب درستش کن. نوجوانا اگه بخواید وارد جهاد اخلاقی بشید از همین الان باید شروع کنید. امام، ائمه معصومین همشون مجاهد بودن، تیراندازیشون بی نظیر، تیراندازیشون بی نظیر. به امام باقر که پیرمردی بود حضرت، اون ملعون گفت تیر بزن به سیبل، میخواست آقا رو ضایع کنه، گفت الان آقا پیر شده و سنش بالاخره نزدیک 60 و اینها نمیتونه بزنه، من تیراندازای ماهرم، تیر میزنن به سیبل، میزنن به نقطه هدف، میزنن اون ضایع میشه. آقا گفت من پیر شدم دیگه، الان به دردت پیراندازی نمیخورم. گفت نباید بزنی. اصرار دید اینجوریه، محکمتر شد که آقا بزنه و به قول معروف دیگه دستش بلرزه و به هدف نخوره. و آقا تیر اولو زد، دومو زد، سومو زد، چهارمو زد، پنجمو زد، ششمو زد، هفتمو زد، هشتمو زد، 9 تا آقا تیر زد، همه رو به اصل هدف زد، یعنی تیر اول به وسط هدف، تیر دوم به انتهای تیر اول، تیر سوم به انتهای تیر دوم، همینجوری 9 تا تیر یه جا زد، دادش در اومد اون ملعون شام. گو عجب مهارتی تو این سن. بعد امام باقر علیه السلام چی فرمود؟ غیر از این که فرمود این مهارت به ولایت ربطی داره، فرمود ما از بچگی ما فرزندانمون رو آموزش نظامی میدیم. اون طرف سختشه بچهشو بذاره بره پایگاه مقاومت، یه دوره آموزشی ببینه، یه دو تا گلوله بزنه، یه خود ترسش بریزه، یه شب بیرون تو بیابون بمونه، یه بالاخره یه اتفاقی بیفته، برق بار بیاد. الان به بچه میگی 100 تا آشخوره بذار دم در، تا میره دم در فکر میکنه واقعا باید بذاره دم در، میذاره دم در. بابا دم در نمیذارن که، یه خود برو اونورتر سر کوچه اونجایی که آشغالا رو همه با هم میذارن اونجا بذار، میترسه تاریکه. روحیات خلقیات باید تغییر پیدا کنه. اگه بخواید شما جهاد اخلاقی و معنوی کنید باید به فریاد اخلاقیات جامعه برسید. پیغمبر اکرم، خلاصه کنم این بخشو، پیغمبر اکرم چقدر خوب بود؟ چه سوال بدی. از پیغمبر اکرم خوبتر نیست تو عالم. اشرف انبیا و المرسلینه. اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خلق شد تو عالم برای خود خدا پیغمبر بود. عالم دهر روحیات و اخلاقیات، همه چیش خدایی 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 خدایی. امام صادق که فرزند رسول خدا فرمود علیه السلام، امام صادق فرمود خدا پیغمبر کامل 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 رو 40 سال ادب نبیه فحسن ادبه. 40 سال رو اخلاق پیغمبر کار کرد. ثم قال انک لعلی خلق عظیم. بعد از 40 سال که رو اخلاقیات پیغمبر کار کرد، بعد فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو صاحب خلق عظیم هستی. آقای حزب اللهی که باد به قبقب میندازی فکر میکنی تو نباید تحت تعلیم اخلاقی قرار بگیری. هزار بدبختی امروز تو جامعه ما داریم میبینیم به خاطر اخلاق توه، به خاطر اخلاق شماست. این آدم با اون آدم نسازه، اون آدم با این آدم، این جریان سیاسی با اون جریان سیاسی جمع نشه، اصلا این جبهه تشکیل نشه. تو خیلی جاها مقام معظم رهبری الان از بچه های ارزشی صحبت میکنه، میفرماد جناه مؤمن انقلابی جبهه نمیگه، چون واقعا ما یه جناهیم، هنوز جبهه نشدیم. دم انتخابات معلوم میشه. صبر کن. همین قوم خودش مادر خیلی از اختلافاته. پدرمونو در میارن تو شهرستانا، آقا بالاخره چی شد؟ تصمیم چی شد؟ هر طیفی از جریان حزب اللهی میبینی یه لیستی برای خودش میده. چرا اینا به اتحاد نمیتونن برسن؟ به اخلاق برمیگرده، به فهم و شعور درک سیاسی بر نمیگرده، میدونه ولی نمیتونه. به روحیه برمیگرده، به خلق برمیگرده. امام زمان چرا دیر میاد؟ خدا حضرت فرمود شما همدل نیستید. همدل یعنی چی؟ دل جای چی آقا جون؟ دل جای خلقیات و روحیاته. مشکل اساسی تأخیر در فرج امام زمان اخلاق شیعیان است. نقطه سرقت. بله اخلاق، تا میگیم اخلاق یعنی فهم میکنه این که بد زبان بشه یا خوش زبان بشه، اون یه دونش. خلق 40 سال روی رسول خدا، خود پیغمبر فرمود ادبنی الله، خدا منو تربیت اخلاقی کرد. 40 سال پیغمبر اکرم توسط رسول خدا تربیت اخلاقی شد. ثم امام صادق میفرماد ثم فوز الیه امر الدین والامه. بعد از این که 40 سال این معصوم ترین، این عالم ترین، این عاقل ترین، این عاشق ترین، این کامل ترین رو تربیت کرد، بعد بهش مسئولیت داد. 40 سال 40 سال اگر پیغمبر برای این که مسئولیت جامعه رو به دست بگیره 40 سال نیاز به تربیت، اونم مستقیم توسط خدا داره، آی مردم تو رو به حضرت عباس بیاید، از مجلس بخواید، از شورای نگهبان بخواید، از همه مسئولین بخواید، برای فضای اخلاقی نمایندگان و مسئولین و تو کاندیداهای انتخابات های مختلف، از شورای شهر گرفته، شورای یاری گرفته، تا شورای شهر گرفته، تا مجلس گرفته، تا دولت گرفته، تا رئیس جمهور گرفته، تا هر کجا، تا همون وزیرش گرفته. برای این یه فضای اخلاقی باز کنید که بشه اندازه گیری کرد. وقت بر نمی گردید بزنید تو سر خودتون بگید ای داد چند صد تا ما آدم داریم که مسئولن دو تابعیتی هن. خب چرا دو تابعیتی این؟ چرا مونده لین در هوا اینجا باشه یا اونجا باشه؟ به قول قرآن یه عده زیادی آخر الزمان از ایرانی ها اینجوری هن. عده زیاد نه، یه عده اینجوری هن. یقولون نقشا انتصیبنا دائره، میگن میترسیم این رژیم، این انقلاب، این بساط برگرده، رفته دو تابعیتی شده، اگر تقی به توقی خورد اون طرف باشه. و این اخلاق دیگه. میگه آقا اشرافی گری، خب این اخلاق دیگه. میگه فساد، خب این اخلاق دیگه. یه خودبینی، خودشیفتگی، خب اخلاقه، همش اخلاقه. عمر سعد، ابا عبدالله بهش برگشت فرمود آی عمر سعد بیا این طرف، ثروت گفت من بهت میدم، میدونی که دارم تو مدینه، هرچی بخوای بهت میدم. گفت نه. گفت بیام اونور یزید با من ممکنه چه اینو چنان بکنه و این حرفا. حسین فهمود امنیتت هم با من دیگه، چته امنیتت هم با من، پول و خرجت هم با من، ثروتت هم با من، بیا دیگه تو این وری. آخه نباید اون طرف باشی که اخلاق چی طمع کرد. به یزید تونست اعتماد بکنه، به ابا عبدالله نتونست اعتماد بکنه. خب این اخلاق دیگه، اعتماد به یزید، اعتماد به ابا عبدالله، کدوم؟ ابا عبدالله تو کربلا صحبت کرد با کوفیان چی فرمود؟ فرمود انتم ابن حربن و اشیاءه تعتمدون ایانا تخلونون. شما شیعیان من عوض این که به من اعتماد کنید به یزید اعتماد کردید. ابن حرب یعنی یزید و معاویه. به یاران یزید اعتماد کردید. آها یاران من که با من پیمان بسته بودید پای رکاب مسلم، به اون اعتماد کردید. ایانا تخلون، منو تنها گذاشتید. خب این اخلاق دیگه. چی میشه که آدم اعتمادش از ولی خدا سلب میشه؟ ریشه منشأ اخلاقی داره دیگه. تو میگی چیه؟ آقا تحلیل سیاسی، تحلیل سیاسی هم مشکلش اخلاقی ریشش. چرا خود همین مقام معظم رهبری اعلی الله مقامه الشریف ادام الله ظله الوارف، خود ایشون فرمود بصیرت باز شدن چشم دل به حقایق، نه با بولتن و نمیدونم خبرگزاری و چی و چی و چی و چی و سیاب سیاسی بشی. یه بابایی تو قم را افتاده این ور اون ور، حزب، گروه، جریان، قرارگاه. برم گفتم آقا تو رو خدا فقط یکی به ما بگه این آقایی که الان اومده تو قم میگه ما باید حرف مقام معظم رهبری رو عملیاتی کنیم، قرارگاه عملیاتی تشکیل بدیم، این همه ماموریت کنیم، باید جریان تشکیل بدیم، رفته تشکیلاتش رو حزب ثبت کرده. من میگم تو رو خدا یکی از همین دوستان قمی ما بگه اصلا ایشون کیه، تا حالا کجا بوده؟ میشه آدم 30 سال سکوت کنه یه دفعه‌ای بشه رئیس جریان سیاسی حزب اللهی قم؟ او تالا کجا بودید؟ داشتم اصلا شما کی هستید؟ اسمتو بگو، رسمتو بگو. دوم خرداد سالای اصلاحات تو اون جنگ شبانه روزی شما کجا بودی؟ فتنه 88 شما کدوم طرف بودی؟ اصلا کجا بودی؟ ما میخواییم مگه به کسی آمار بدیم؟ به من میگه آقا تو بیا مثلا یه کسی بیاید این مجمع کذا، بعد میری میگی این مجمع چی هست، شناسنامش چیه، میری میبینی ثبت شده حزب. خب بگو بیا تو حزب، چون میترسی من اگه حزب بگی نیام میگی بیا مجمع، اسمشو عوض میکنی. خب اینا به اخلاق برمیگرده. چی میشه بعضی ها یه دفعه ای دو روز احساس مسئولیت میکنن، احساس تکلیف. بعد از انتخابات که یه وقت شکست میخورن، یه دفعه میرن تو لاک تا 8 سال بعد. خب این اخلاق دیگه، جهاد اخلاقی. بیا ببین ابا عبدالله الحسین چی کار میکنه، کیا پای ابا عبدالله الحسین موندن. مثل ابوالفضل علیه السلام، ببین کجا تربیت شده، ببین کجا تربیت شده. این علما خیانت کردن، ابا عبدالله مجبور شد خودش بیاد به میدان کشته بشه. همین علما تو منا آقا داره باهاشون صحبت میکنه، همین علما رو کار دارم. مشکل اینا چیه؟ امام حسین تو صورتشون حرف میزنه و بهشون میگه شما از حق متفرقید، اختلاف دارید در مدل مدیریت پیغمبر. دیگه چی؟ صبرتم علی العزا و تحملتم المعون فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و انکم تصدر. شما اگر صبر کنید به سختی ها، یعنی صبر ندارید. شماها آدمای انقلابی اون زمان رو دارم عرض میکنم، این علما، نخبگان و علما، و حاضر نیستید صبر کنید در مشکلات دین. اگر صبر داشتید مسئولیت دست شما میافتاد، نه دست اونایی که قبول ندارن خدا و پیغمبر و دین و اسم خدا و پیغمبر و دین رو میبرن و بدعت میذارن در دین. چون شما صبر ندارید. صبر گیرش چیه؟ گیر اخلاقیه. این که آقا میفرماد جهاد اخلاقی و معنوی، به حضرت عباس بدون جهاد اخلاقی و معنوی اصلا کار درست نمیشه. اصلا آقا نفرموده جهاد اخلاقی، که اولین کس راجب جهاد اخلاقی رو پیغمبر فرمود. از جنگ برگشتن، مرحبا به قوم فضل الجهاد الاسقر بقی علیهم جهاد الاکبر. جهاد اکبر رو اول پیغمبر گفت. جهاد اکبر نشد که پیغمبر دیگه تو اون لحظه های آخر حیات مبارکش لعنت کرد، نفرین کرد، هر کسی حرف منو گوش نکنه اردوگاه نظامی نره، الان نره برای جنگ آماده بشه برای حرکت به سمت بیت المقدس. اخلاق اینه. ما از اخلاق، کوچکترین موارد اخلاقی شخصی و فردی که همه اینا اثر داره. جوون، اگه مشکلات اخلاقی شخصی تو حل نکنی، همین مشکل اخلاقی پس فردا مسئولیت پیدا بکنی شکل اجتماعی پیدا میکنه. خودبینی شخصی اصلاح نشه، تبدیل بشه به خودبینی اجتماعی، بیچاره میکنه آدمو. لجاجت شخصی درست نشه، تبدیل بشه به لجاجت اجتماعی، بیچاره میکنه آدمو. یه مملکت رو میذاره سر کار. طمع فردی شخصی درست نشه، بیاد تبدیل در یه جایگاه مسئولیت قرار بگیری، طمع کار باشی، بیچاره میشیم. ترس و بزدلی، اعتماد به نفس نداشتن، امید نداشتن، انرژی نداشتن، روحیه نداشتن، اینا همه به اخلاقیات برمیگرده. اینا رو باید درست کنی. همینجوری بشین تا قیامت سینه بزن و داد بزن، خدای امام زمانو بفرست. به حضرت عباس خدای حرفا گوشش پره، نمیفرسته. 180 سال داریم میگیم، مگه کم خون گریه کردیم تو این 1180 سال؟ چرا خدای متعال اجابت نکرده؟ چون نباید اجابت بکنه. چرا باید اجابت بکنه؟ 11 امامشو کشتیم به خاطر اخلاقیاتمون، به خاطر روحیاتمون. 11 امامشو کشتیم، پیغمبر خاتمش هم کشتیم، 124,000 پیغمبرشو کشتیم، حقوق همشون رو ضایع کردیم در طول این 1180 سال. مگه ما عوض شدیم؟ یه بارقه امیدی بعد از انقلاب اسلامی ایجاد شد. رفقا، این که میگیم راه شهدا باید ادامه پیدا کنه، زندگی باید زندگی شهدایی باشه، اینا تبلیغاتی حرف زدن نیست. تا تغییر نکنه خبری نیست از امام زمان و دولتش و حکومتش. بعد وقت شما باید رد بشید، مثل من پیر بشید، محاسن مشکی و زیبات تبدیل به محاسن سفید بشه و شکسته بشی، بعد با حسرت به جوانای نسل بعد نگاه کنی، اونا بیان نسل بعد یا بیان بشن جوانایی که از ایران خدا وعده داده میرن میشن لشکر پیروز امام زمان. میخوای رد شه از شما؟
نذارید رد شه. ما غلط کردیم گذاشتیم از جوونیمون رد شد. بابا این غلط رو شما نکنید. ما پیش خدا جواب نداریم، به حضرت عباس جواب نداریم، به پیر و پیغمبر ما جواب نداریم. ما اگر جوانای دهه 60 و دهه 70 مثل همون شهدا و مثل همون رزمندگان هممون اگر اینجوری میشدیم کار تمام شده بود. آقا فرمود اگر همون جهش، همون سرعتی که در دهه 60 بود و دهه انقلاب بود، همون سرعت و جهش ادامه داشت، اینو آقا به جوونا گفت دهه 80، اگر همون جهت، همون جهش، سرعت، همون سرعت عمل ادامه داشت، انقلاب اسلامی به همه قله‌هاش رسیده بود. ما به این فلاکت می‌رسیدیم که بگیم آقا مسئولمون دو تابعیتیه یا نه؟ خفت از این بالاتر؟ ما فکر می‌کردیم وقتی می‌خوان دارن از اخلاق با ما حرف می‌زنن، دارن ما رو نصیحت می‌کنن. نمی‌دونستیم این محوری ترین و استراتژیک ترین طرح عملیاتی جریان اخلاق، تغییر روحیات، تغییر افکار. اومدیم از جبهه، خیلی همون دیگه نتونستیم با اون روحیات خودمون رو حفظ کنیم، گفتیم لابد اتفاقی نمیفته. اتفاق افتاد، جامعه رو اومدن یه عده قلیل تصاحب کردن به حضرت عباس، به پیر و پیغمبر، جریان اصلاحاتی که حالا توضیحشو دادن اول جلسه که اومد سیطره پیدا کرد. اینا عده قلیل بودن، اینا عده حقیر بودن، اومدن سیطره پیدا کردن، 8 سال هم حکومت کردن. همون موقعشم توی قم فقط یه بیداری بود و راهپیمایی و تظاهرات و اعتراض و بالاخره یقه گرفتن و مطالبه. شهرهای دیگه حاضر نشدن همراهی کنن، خیلی هاشون، اکثرشون. نمونه ایش هم که راجع به اون جریان منتظری بود و اون 3 روز و قصه تحسن هم اینجور، تحسن مسجد اعظم. اینجا وقتی تو دل ماجرا میریم میبینیم ما یه نقیصه هایی داریم. اینکه آقا انقدر به جوانان سفارش میکنه رفقا، آقا انقدر دستور میده، تأکید میکنه ایمانتون رو عمیق کنید، معنویتتون رو عمیق کنید، به خاطر اینه. با معنویت دم دستی نمیشه. بابا الان نشسته اصلاحات لجن و کثیف و نجس، الان نشسته میگه یه مدل دیگه طراحی کنیم برای ترسوندن مردم تا دوباره در انتخابات رأی بیاریم. این حرف میدونید یعنی چی؟ این حرف یعنی سوء استفاده از ضعف اخلاقی جامعه. این حرف یعنی هیئت‌های ما تعطیله. این حرف یعنی نخبگان ما، منبری‌های ما خیلی باید بیش از این تلاش کنن، باید جنگ کنن تا جامعه رو تغییر بدن، از جهت اخلاقی بالنده کنن. مردم انقدر تراز نگاهشون بره بالا، میل مردم انقدر بالا باشه که بازی نخورن، بازی دلار نخورن، بازی سکه نخورن، بازی خودرو نخورن، بازی سفرهای خارجی نخورن، بازی نخورن. جامعه در اختیار شماست. به حضرت عباس نمیدونم خدا چرا ما رو عذاب نمیکنه. 1400 سال جامعه در اختیار ولی فقیه امام عادل نبوده، نبوده. این یک استثناست، این یک معجزه است. کار میخواد آقا، شوخی نمیکنه، میگه جهاد اخلاقی و معنوی. رفقایی که مسجد دارید، پایگاه دارید، هیئت دارید، باب باز کنید برای جهاد معنوی در مجموعتون، براش برنامه تعریف کنید. آقا فرمود آموزش نیاز داره، تمرین نیاز داره، مثل آموزش نظامی و تمرین نظامی. رزمندگان تو جمعمونن، بپرسید پوست سر ما رو میکندن تو پادگان های آموزشی برای اینکه برای جبهه آماده بشه. خود منطقه هم پیاده روی های 30 کیلومتری 50 کیلومتری بریم بیایم، هی تا 8 ماه دیگه 7 ماه دیگه میخوایم یه عملیات کنیم یه شب. همین جوری بود. همه راویا با گل و بلبل صحبت میکنن، جبهه هم گل و بلبلی بود و زیر کولر و همه چی رو برا. کردستان پوست بچه‌ها کنده میشد تو ارتفاعات، جنوب پوست بچه‌ها کنده میشد تو داغی 60 درجه. اخلاق جهاد، جهاد میبره. برو کربلا ببین ابا عبدالله کیارو جدا کرده آورده. هرچی امام حسینم باشی، اگر جامعه پرورش پیدا نکرده باشه، امام حسینم باشی، این جامعه حرفتو گوش نمیده. این که ولی فقیه، نایب عام امام زمانه. میفرماد فرارکم سلتهم علی ذلک فرارکم من الموت و اعجابکم بالحیات التی هی مفارقتکم. مشکل شما آهای علما و نخبگان جامعه که با من حسین همراه نمیشید، بر علیه معاویه و یزید عمل نمی کنید، مشکل شما ترس از مرگ. ترس از مرگ آقا، ترس از مرگ مسئله اخلاقی است یا نیست؟ الان تو بگو کسی ترس، جامعه ترس از مرگ داشت حسینش کشته شد، میگه آقا یعنی چی؟ خب بابا به حضرت عباس همینه. اگه جامعه ترس از مرگ داشت، یه ابله حقیر پستی مثل عبیدالله ابن زیاد میتونه بیاد حسینو بکشه با 30,000 لشکری که قرار بوده یاری کنه حسینو؟ ترس از مرگ. یه یزید بابا تو دستگاه حکومت اسلامی رئیس حکومت شرابخوار باشه، رئیس حکومت شرابخوار باشه، رئیس حکومت زناکار باشه، رئیس حکومت بوزینه باز باشه، رئیس حکومت فاسق بالعلن باشه، رئیس حکومت قاتل نفس محترمه باشه، رئیس حکومت، خاک بر سر اون ملت. حسین ابن علی هم قیام کنه، معلومه اون ملت تکون نمیخورن. خلایق هر چه لایق، لیاقت اون امت یزید ابن معاویه لعنت الله علیه، بعدش هم حجاج ابن یوسف ثقفیه. انقدر پیغمبر فرمود، انقدر امیر المؤمنین فرمود، انقدر امام مجتبی فرمود، انقدر قرآن فرمود، بر حذر، بر حذر، الحذر، الحذر از رب دنیا. چرا توجه نکردی؟ چرا جامعه اسلامی توجه نکرد به حب دنیا؟ حب دنیا پیغمبر رو به مسلخ برد. حالا فکر میکنیم اگه کسی از حب دنیا حرف زد داره برو موعظه اخلاقی میکنه، بدم نیست حالا آدم حرف بشنوه نشنوه. همین الان باشید چراغ دستتون بگیرید، تو همین هیئت‌های امام حسینمون همین الان برید بگردید، همین الان برید بگردید. من چشم بسته عرض میکنم، تهران، قم، هر کجا برید ببینید بخش اول جلسه، یعنی منبر جلسه، چه تعدادی از جوونا با عشق میرن. بخش دوم جلسه که حالا یا اون مداح خوش صدا یا اون نمیدونم اون فرم، اون مدل جلسه، یا الان جلسات اون مدلی شده، اون مدل جلسه این جوونای خوب با اخلاص رو جمع میکنه، یا اون بخش اول اون موعظه، اون اتفاقه، اون تلنگره، اون بیدار سازیه. جوان با جوان چه فرقی میکنه؟ چرا گذاشتیم جامعه ما انقدر بره 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 تا اونی که برای امام حسینم، برای امام حسینم جمع شده، تره برای اخلاق، تره برای معرفت خورد نکنه؟ الان مقام معظم رهبری مداها رو جمع میکنه. آقایون مداح، من تو جلسه بودم دیگه، مداح هیئت محبین اهل بیت اونجا بودم. آقایون مداح، شما 10,000 نفر، 5,000 نفر، انقدر مرید دارید. شما که انقدر مرید دارید، انقدر اتفاق ایجاد شده، انقدر نعمته، انقدر خدا اقبال ایجاد کرده، برید به این جوونا بگید موضوع خانواده رو حل کنن. آقا به آقایون مداح، چرا آقا چرا به حوزه علمیه آقا نمیگه؟ چون مگه چند هزار نفر جوان پای حوزه علمیه می نشینه، پای منبرها می نشینه؟ شبکه‌ای تشکیل شده در حوزه علمیه که ما ببینیم مسئلمون چیه. اخلاق در جامعه همینجوری بگذاریم بره 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 بره. مقام معظم رهبری یه تنه وایسه به خاطر اینکه موضوع حجاب رو حل کنه؟ یه تنه وایسه؟ قوانین مسرح و متقن ما در ارتباط با حجاب قانون داریم، پوشش، حجاب، ازدواج، خانواده، خانواده، تشکیل خانواده، سالهای سال چرا باید تو مجلس بمونه؟ این نماینده رو کی انتخاب کرده فرستاده تو مجلس که همه چی براش مهمه جز خانواده؟ ما انتخاب کردیم. سطح جامعه رو باید کی ببره بالا؟ ما باید ببریم بالا، امر به معروف و نهی از منکر کنیم، به همدیگه بگیم هیئت ها، مجلس ها، رفیقا، دوستا، مؤمنین، احب اخوانی الی من اهدا الی عیوبی. ول کردیم همدیگر رو و جامعه رو ول کردیم. به قول مقام معظم رهبری فرمود به حضرت عباس، این حرف همه فکر میکنن این حرف ما باید بمیریم از این جمله. آقا فرمود چند تا دلغک میفتن تو خیابون رو سری و چادر رو میکنن سر چوب. کشف حجاب کار چند تا دلغکه. شما به من بگید آیا این کشف حجاب که امام مسلمین مجبوره از او به عنوان یه خطر یاد کنه، چهار تا دلغک چرا باید یه جامعه ای به جایی برسه که چهار تا دلغک بتونن براش مسئله درست کنن؟ این یعنی ما مجاهدانه در عرصه اخلاق و تربیت کار نکردیم. اگه این آقا راست میگه که ولا بلا تلا راست میگه، دلغکان دارن این کارا رو انجام میدن. این زنی که بلند شده رفته اونجا الان میره با نتانیاهو میشینه، الان میره با رجوی میشینه، با زن رجوی میشینه، اینا این آدم آدمه؟ چرا گذاشتیم جامعه به سطحی برسه که یه بخشی از جامعه به اون نگاه کنه، خط و عضو بگیره؟ فضیلت های ما کجاست؟ ما تشکیلاتمون دور حسینه، دور فاطمه است، دور علی، دور پیغمبر اکرمه، هم اهل الفضائل. چرا ترسیه به فضائل ائمه علیهم السلام نکنیم که جامعه رو چهار تا دلغک بیاد مدیریت کنه؟ به والله العظیم قسم تو حوزه سیاستش هم چهار تا دلغکن، دلغک به تمام معنا که دارن جهت درست میکنن. در بیارید ریشه اونهایی که این جریان چالش ارز رو برای این مملکت ایجاد کردن، قیمت رو شکستن، دلار چه شد چه نشد، تاشو میری نگاه میکنی چهار تا دلغک اقتصادی هن، اون ور چهار تا دلغک سیاسی هن. یعنی انسانهای حقیر، ان قحیف تیمن احیی ولعدی جاریا ابل حسن. زمان پیغمبرم همین شد، این شد که حسین به مسلخ رفت، جامعه رها شد، حقیرترین ها اومدن میدونداری کردن. چرا؟ چون جامعه دیگه اون جامعه ای نبود که اهل فضیلت باشن خودشونو بکشن برای جبهه رفتن پای رکاب پیغمبر. چون آدم وقتی اهل فضیلت نباشه، فرار و کم من الموت باشه، شاخصه های کربلاست دیگه، دنیا طلب باشه، نفس طلب باشه، آدم وقتی اینجوری باشه حسین ابن علی رو تو مسلخ ببینه فقط های های گریه میکنه براش. تو خواب پیغمبر رو دید، پیغمبر بهش گفت تو اونجا، گفت آقا به خدا من تیر ننداختم، من هیچ کاری نکردم. پیغمبر در عالم رؤیا، گفت همین که حضور داشتی سیاهی لشکر بودی، پیغمبر در عالم رؤیا دست کشید رو صورت این بدبخت، چشمش کور شد، صبح بلند شد مثل کور مادرزاد بود. اگه الان پیغمبر بخواد بیاد دست بکشه باید چند تا کور درست کنه تو این جامعه؟ خیلی ها تو این جامعه فقط نگاه میکنن و حرکتی انجام نمیدن. چرا؟ چون اینها تربیت نشدن، اینا امر معروف و نهی از منکر تربیت نشدن، اینا اهل فضیلت نشدن. فراركم من الموت اعجابكم بالحیات التي هي مفارقت. اعجابكم، دنیا شما رو گرفته، اعجاب، دنیایی که ازش جدا میشید شما رو به تعجب و شگفتی وادار کرده. اینجوری نیست؟ از همین نماز جمعه داشتیم میامدیم بیرون،
من بهش گفتم ما خیلی خوشحال شدیم تو شدی یک مسئول حزب اللهی در این قوم، یه گوشه کار دستته. خب بله، باید یه کاری انجام بدیم، انشاءالله با هم هماهنگ میشیم. کلی خوشحال شدیم و این حرفا، و به خود گذشت. الان رسیدیم در آستانه انتخابات. میشینه طراحی میکنه برای اینکه چجوری اون یکی، اون نمایندهی که مثلا حزب اللهی انقلابیه، برای اینکه مردم دیگه بهش رأی ندن چیکار کنیم. همین آدم حزب اللهی انقلابی قم میگه خب برای اینکه به اون رأی ندن ما باید چجوری طراحی کنیم که به اون رأی ندن. چرا به اون رأی ندن؟ خب الان دیگه دور ماست، باید آدم ما الان بره. برای اینکه به اون رأی ندن چیکار کنیم؟ یه خب برای اینکه به اون رأی ندن طراحی میکنن، میگن بهش تهمت اخلاقی میزنیم، میگیم با چند تا زن رابطه داشت. میره توی جلسه میشینه میگه آقا این جوریه، قصه این جوریه، فیلم ازش موجوده، این نماینده کزا ازش فیلم موجوده. ای اونا هم باور میکنن، اون چهار تا هم به اونای دیگه میگن، دیگه هم از اون به بعد برخورداشون عوض میشه، اونا هم زود باور میکنن، برخورداشون عوض میشه. بعد یه جایی سر به زنگا میشه، اینا با هم دیگه میافتن. اون نماینده برمیگرده میگه راستی گفته بودید من مشکل اخلاقی دارم، از من فیلم کی داره؟ بفرمایید کجا بوده چی بوده؟ اون آقایی که اینو طراحی کرده و تو اینا همه حزب الله انقلابی انا، اون آقایی که اینو طراحی کرده موضوع قوم خودمونه، طراحی کرده این قصه رو پخش کرده توضیح کرده، این اون یکی برمیگرده میگه مگه تو من نگفتی این مشکل اخلاقی داره؟ میگه من کی گفتم؟ میگه بابا تو گفتی فیلم داره. جواب بابا آجا این حرفا چیه؟ این چیه؟ تو عکس مقام معظم رهبری رو قلبت هم حک بکنی، تو لشکر یزیدی. من جهاد اخلاقی. خیلی اینجا حرف داریم، یکی دو روز دیگه باز مصادیقش فراوونه تو جبهه حسین علیه السلام. و امروز نیازمون قصه عبدالله علیه السلام اینجوری نگاش کن. ابا عبدالله بهش گفت عبدالله هم شما تو مدینه میمونی. چشم موند. چرا بمونه؟ به خاطر اینکه از امام حسن مجتبی، باید یه یادگار بمونه. خودش بزرگ کرده حضرت عبدالله، میدونه چه عزیزی تربیت کرده. اصلا نمیتونم روضه حضرت عبدالله و قاسم رو یادم بیارم اون بچه ها جلوی چشمم نباشه. دفاع مقدس، نوجوونا دم عملیات، شب عملیات گریه ناله میکردن، دست و پای فرمانده ها رو میبوسیدن دست و پای فرمانده، تو رو خدا اجازه به من بده. همیشه گریه ناله بود دور چادر فرماندهی، همیشه شب عملیات شلوغ بود. عبدالله قبول کرد نیومد، قبول کرد که عموه. گذشت، در تاریخ نوشته، من نمیدونم، تاریخ اینجوری می‌نویسه، یه طاقت نیاورد، یه رفیق را پیدا کرد، خودش رو رسوند به عمو. طولم کشید ولی رسید، کربلا رسید عبدالله. شد شب عاشورا. شب عاشورا اونایی که امام حسین دور خودش جمع کرد، باهاشون صحبت کرد، فردا میخواد شهید بشید، جاهای اینها رو بهشون نشون داد. در روایت داره خود امام حسین رفت خیمه فلانی، تو بیا، مثل همون عملیات های خودمون، شب عملیات خودمون. اینا رو جمع کرد آقا ابا عبدالله، صحبت های مفصلی کرد. حالا شب عاشورا با هم حرف میزنیم، اما یکی از صحبت ها همین بود، فرمود پاشید برید. اینا فقط میخوان من، امام حسین اینا رو جمع نکرد بگه که پاشید بمونید، مقاومت کنید، خسته نشید، میدان رو خالی نکنید. برعکس، ببین میگم اهل فضیلته، یعنی این امامش میگه بلند شو برو،
فرمود بلند شید برید، اینا با شما کاری ندارن، منم ذمه‌مو برداشتم. یعنی اگر شما رفتید پیش خدا مسئول نیستید. من امام بودم دیگه، گفتم آقا دیگه من عهدمو از اینا برداشتم، آزادشون گذاشتم. این وسط یه کسی که تربیت شده یه دامان ام البنین و امیر المؤمنین بلند شد ابوالفضل، آقا کجا بریم؟ اصلا بودن ما بدون شما معنایی نداره، معنایی نداره بودن ما بدون شما، معنایی نداره. یه چیزی ابوالفضل علیه السلام اون شب گفت، حالا ایشالله تا صبح با هم مرور میکنیم. هیچی، ابوالفضل این متخلق یعنی این، تربیت شده یعنی این. رفقا امام زمان آدم تربیت شده میخواد. امروز به امام حسین بگو امام حسین منم یتیمم مثل یتیم امام حسن، منم تربیت کن. شما اونایی که تربیت کردی اصلا هیچ فرقی ندارن، علی اکبر، قاسم، عبدالله، هر کدومشون این هم صداشون هم شهید. ما رو امام حسین تربیت کن. امام حسین قسمت بدم ما رو تربیت کنی؟ من میترسم، ولی از طرف شما این قسمو میدم. از طرف خودم چون آدم نیستم نمیگم، ولی از طرف شما امام حسین، این نوجوانا و جوانایی که تو مجلس پرن، امام حسین تو رو به حق مادرت زهرا این بچه‌ها رو تربیت کن. اونی بشن که شما میخوای، بشن عبداللهت، بشن قاسمت، بشن اونت، بشن محمدت، فرزندان زینب کبرا. چون به حضرت زینب گفتیم اون شب، حالا هم به امام حسین میگیم. شب عاشورا امام حسین خودش جمع کرد تو خیمه عبدالله، تو خیمه امام حسن مجتبی اومد، ولی امام فرمود قاسم بیاد، عبدالله نیاد. عبدالله بازم موند. تا اینجا اومدی بازم بمونی؟ فقط وقتی که جبهه باشی بگن تو نباید شب عملیات بری میتونی حس و درک کنی. عبدالله بازم حرفی نزد، من ندیدم جای اعتراض بکنه، هیچی نگفت. قاسم رفت، رفت و اون داستانی که میدونی و رفت و برگشت خوشحال سرحال. چه خبر بود داداش؟ چی شد؟ آره داداش اینجوری شد، عمو اینجوری صحبت کرد، شهادت همه رو فرمود و جایگاه رو مشخص کرد و همه این توضیحات رو داد. حالا این عبدالله داره میسوزه. بعضی نقل کردن سر و صورت داداش قاسمشو میبوسید، میگفت خوش به حالت، کاش منم بودم.